بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
تقسیم نهم، هل یدل نص الوجوب علی الجواز؟ اینجا رسیده بودیم. تقسیم هشتم، المره و التکرار. واختلفوا ايضا في دلاله صيغه افعل على المره والتكرار على اقوال كاختلافهم في الفور والتراخي والمختار هنا كالمختار هناك والدليل نفس الدليل من عدم دلاله الصيغه لا بهيئتها ولا بمادتها على المره ولا التكرار لما عرفت من انها خوب. يكي التقسيم واجبات كغفتان واجب دو قسمه، گاهی واجب است که یه بار خواسته مولا عمل را از ما، یه قسم دومش اینه که واجب را چند بار مکررن خواسته از ما. و ما الان در صراط احکام بیان احکام و مره یا بیان احکام تکرار نیستیم، ما فقط در صدد اینه که صیغه افعل ظهوری در کدوم داره. اگر مولا فرمود صله، این ظهور صله یعنی چی؟ یعنی یه بار نماز بخوان یا ده بار نماز بخوان، معنای صله چیه؟ ما میخوایم از نگاه ظهور صیغه افعل بحث کنیم که آیا صیغه افعل ظهوری بر مره دارد یا ظهوری بر تکرار دارد یا به مقتضای دلالت لفظ ظهوری بر هیچ کدام ندارد. در اینم علما اختلاف کردند. یه عده گفتن که بله صیغه امر همیشه ظهوری بر مره دارد، یعنی یه دفعه. مره دو معنا دارد، متوجه باشین. مره گاهی به معنای یه دفعه و دو دفعه میاد، مره یه بار، تکرارش هم چند دفعه. مثلا گاهی مره به معنای یک فرد و دو فرد میاد، مره یعنی یک فرد، تکرارش هم دو فرد یا سه فرد یا ده فرد. اینجا مره به معنای اول مراده، نه به معنای فرد. مره یعنی یه دفعه، یه دفعه از ما نماز را خواسته یا ده دفعه از ما نماز را خواسته. صله دلالت بر چی میکند؟ یا صوم مثلا، مولا فرمود صوم، آیا دلالت میکنه بر اینکه ده روز متصل روزه بگیر یا یه روز روزه بگیر؟ این دلالت بر ظهوری بر کدوم دارد؟ در علما اختلاف کردن. یه عده فرمودن دلالت بر مره دارد، مره را معنا کردن، معنایش رو ملتفت باشین چی بود؟ یعنی یه دفعه. بعضی ها گفتن که نه، دلالت بر تکرار دارد، یعنی تا آخر عمر، تا زنده بخوان تا بمیری. بعضی هم اینجوری گفتن. قول سوم اینه و حقم اینه که صیغه صله یا اضرب یا صم، هر چی باشه صیغه های امر مولا، این نه دلالت بر یه دفعه دارد، نه دلالت بر چند دفعه، دلالت بر هیچ کدام ندارد. دلیل ما چیه؟ میفرماید مدعا نفس مدعای دیروز، دلیلم نفس دلیل دیروز. و دلیل دیروز چی بود که همه فراموش کردن؟ برای این که ما بررسی میکنیم صیغه صله را. صله دو چیز داره، ماده دارد و هیئت دارد. ماده را گفتیم که ماده صله عبارت است از مصدری که خالی باشد از الافلام و تنوین که موضوع لش طبیعته. موضوع له هیئت هم فعلیش اضافه بشد میشد طلب و طبیعه. دیگر ندارد طلب و طبیعه یک دفعه یا طلب و طبیعه ده دفعه، به هیچ کدامش دلالت ندارد. پس مره و تکرار محتاج به قرائن خارجیه. و در مثل بحث سابق یه دلیل خارجی عام هم نداریم. در بحث دیروز دو تا آیه را بعضی ها ادعا کردن که این قرینه عام در تمام واجبات که دلالت بر فوریت میکنه، ولی در بحث مره و تکرار هم که دلیل عام هم نداریم. ما میمانیم و قرائن خارجیه. اگر از قرینه به دست آمد که تکرارن لازمه، مثل روزه در اول ماه رمضان امر صوم به ما متوجهه، حالا هم روز اول روزه گرفتیم بس یا نه؟ بس نیست دیگه، دلالت بر تکرار میکنه. منتها این نباسه امر صوم، امر صوم دلالت بر تکرار نداره، بلکه قرینه خارجیه که تمام ماه رمضان روزه واجبه. یا اگر قرینه آمد بر اینکه یه دفعه و لازمه که بازم طبق قرینه عملیم. اگر قرینه هم نداشتیم، ما هستم مقتضای صیغه افعل، نه خود صیغه افعل که دلالت گفتیم بر هیچ کدام نداره. ما هستم مقتضای امتثال. چجوری باید بجا بیاریم؟ یعنی لازمه عقلی طلب و طبیعه. موضوع لی صیغه افعل چی شد؟ مادتا و هیئتا طلب و طبیعه. مقتضای عقلی ایجاد طلب و طبیعه، طلب طبیعه یعنی طبیعت رو موجود کن. مقتضای عقلش این، اگر یه بار طبیعت رو موجود کردیم امر مولا ساقط میشه. دیگر دلالت بر بار دوم باقی، امر مولا باقی نمیمونه. خب پس بار دوم اگر کسی نماز ظهر رو خوان فرمود صل صلات ظهر و گفت مقتضای ایجاد طبیعت اینه که یه بار در همون ساعت اول ظهر اگر نماز خوندیم امر صلات ظهر از ما ساقط میشه. و یه آقای احتیاط داره بار دوم بازم نماز ظهرش رو میخونه، این بار دوم نماز خواندن چه جوری آقا؟ میفرماید که ما وقتی گفتیم به اتیان صلات اول امر نماز ظهر ساقط شد، دیگر امر وجوبی نداره. حالا که ما میخوانیم بی امر، یا عمل اصلاح نه ضرر به نماز اول ما دارد و نه خود این صلات دوم عبادت حساب میشه، چون اگر اصل نسبت به خدا بدهیم که به عنوان واجب نیتی وجوب کنیم که بدعت میشه حرامه، ولی اگر نسبت به خدا ندهیم یا عمل لغوی است، نه ضرر دارد به اون اولی نماز اولی ما، این مبتل اون نیست، و نه این که خودش امتثال حساب میشه چون امر قبل از این نماز دوم ساقط شده. پس خلاصه این مطلب این شد که صیغه افعل نه به ماده خود و نه به هیئت خود نه دلالت بر مره دارد و نه دلالت بر تکرار دارد، منتها مقتضای اطلاق صیغه که صیغه را مطلقاً فرموده و مقید نکرده این که یه بار اگر اتیان کنیم کفایت میکنه، نه اینکه خود صیغه دلالت کرده که یه بار واجبه. صیغه گفته طبیعت واجبه و قهرن طبیعت به چی موجود میشود؟ به همون فرد اول موجود میشه. وقتی موجود شد دیگه مولا هم بیشتر از طبیعت چیزی را از ما نخواسته بود، به فرد اول طبیعت موجود میشه اونطوری که در حاشیه مولا عبدالله خواندیم والحق ان الکلیه طبیعی به معنا وجود اشخاصی و افرادی، یعنی طبیعت صلات را که خدا از ما خواسته موجود کنیم، فرد اول نماز را خواندیم طبیعت صلات در ذهنش موجود شد یا نه؟ خواسته مولا تمام میشه، قهرن امر ساقط میشه. از این جهت مقتضای اطلاق مره، نه اینکه خود صیغه افعل دلالت بر مره داشته باشد. این بحث هم تمام کنیم بعد تا برسیم به جای دیگر. بحث هشتم المره و تکرار، از نگاه ظهور صیغه افعل نه از نگاه بیان احکام مره و تکرار. مره و تکرار خیلی احکام دارم ما اینجا بنا نداریم اونا رو بیان کنیم. واختلفوا ایذن، ایذنش هم اشاره به اختلافات دیروز و پریروزه که ظهور صیغه افعل در واجب عینی واجب تعیینی اون بقیه چه بود؟ بله در این که در راجب فور و تراخی گفتیم ظهور به هیچ کدام نداره، همونطور اختلاف کردن علما فی دلالت صیغه، دلالت را در این موارد به معنای ظهور معنا کنین ها، خوب متوجه باشین، در این که آیا ظهور داره صیغه افعل علی المره و تکرار بر مره یا بر تکرار یا اینکه ظهور ندارد. اختلافو متعلق اختلافو چی اگر بگین؟ علی اقوال، اختلاف کردن بر چند قول. خب اقل جمع هم سه تا، اقلش باید سه تا باشه، مثل اختلاف علما در فور و تراخی. خب مختار ما چیه؟ والمختار هنا، مختار در این مسئله مره و تکرار کل مختار هنا، مثل مختار در فور و تراخی. مختار ما در فور و تراخی چی بود؟ بودیم بر هیچ کدام دلالت ندارد، اینجا میگیم بر هیچ کدام دلالت ندارد. خب به چه دلیل ندارد؟ دلیل ما هم این اون دلیل دیروزه و دلیل نفس دلیل، نفس اون دلیل دیروزی ماست که اون دلیل دیروز چون یاد آقایان رفته 24 ساعت شد دیگه، در 24 ساعت خیلی مسائل و ذهن انسان میره، میفرماید اون دلیل دیروز که الان یاد آقایان رفته چون هوا ابریه چیه؟ منی بیانیه، میخواد دلیل دیروز را بیان کند که اون دلیل دیروز ما این بود من عدم دلالت صیغه، از این که صیغه سله یا صیغه ازره دلالت ندارد نه به هیئت خود و نه به ماده، و بیشتر از این دو چیزم که ندارد، سله یه ماده دارد یه هیئت، بیشتر از این دو چیز بیشتر که ندارد، لا به هیئتها ولا به مادتها دلالت نمی کند، نه بر مره و نه بر تکرار. منتها معنای مره را هم که آقایان ملتفت شدن، مره به معنای یه دفعه نه به معنای یه فرد، چون یه دفعه گاهی در ضمن یه فرد انجام میگیرد گاهی در ضمن ده فردی که در یک آن ده فرد موجود شود. اگر مولا گفت تصدق علی فقیر مثلا، باید تصدق بدهی بر فقیر، خب من اگر اول یه فقیر را گیر آوردم تصدق دادم، این امر تصدق از من ساقط میشه یا نه؟ چون طبیعت صدقه محقق شد. اگر مولا امر کرد من به ده فقیر در آن واحد ده تومن دادم، خب اینجا امر مولا امتثال شده یا نشده؟ به کی امتثال شده؟ به کدام این صدقه ها؟ به مجموع دیگه، چون طبیعت در ضمن افراد موجود میشه و این افراد هم بله جلو و بعد که نبوده، همه در آن واحد موجود شده، لذا ولو اینجا افراده ولیکن یه دفعه گفته میشه نه دو دفعه. مقصود من از مره دفعه به این معنا. خب لما عرفت من انها لا تدلو، برای این که شناختی از این که صیغه امر به ماده و هیئت خود لا تدلو علا اکثر من طلب نفس طبیعه. خب منتها آقایان خوب تحلیل داشته باشین ببینیم که موضوع لی صیغه افعل را ایشون قرار میداد عبارت از طلب نفس طبیعت. طلب از کجا در آمد؟ از هیئت. طبیعت از کجا در آمد؟ از ماده. این مجموع موضوع نشه من طلب نفس طبیعت من حیث هیه هیه، از حیث این که طبیعت به هیچ عارضه ای باش نیست، مقید به هیچ عوارضی نیست، طبیعت یه بار، طبیعت فوراً، طبیعت متراخیان، هیچ کدام اینها توی موضوع عقد نشده. فلا بد اگر ما فتوا بدهیم که این واجب بر سبیل مره یا بر سبیل تکراره، لابد از چی؟ از قرینه و دلیل دیگر. من دال آخر علی کل منهما، بر هر کدام از مره و تکرار. اما الاطلاق، خب خود صیغه افعل که دلالت نکرد مقتضای اطلاقش چیه؟ این که مولا فرموده سله، نه مقید کرده به یه دفعه سله دفعتا واحده و نه مقید کرده که سله عشر مرات. این که میگه اطلاق، اطلاق رو در سابق معنا کردیم، هر کی گفت معنای اطلاق چیه؟ اطلاق یعنی قید نیاورده، ظهور کجا؟ اطلاق یعنی عدم و تقیید، درسته یا نه؟ این که اطلاق مطلق گذاشته مولا یعنی چی؟ یعنی مقید نکرده که سل دفعتا واحده، و یا اون طرفش را مقید نکرده سل عشر مره. این که مطلق گفته نه قید مره آورده نه قید تکرار، مقتضای این اطلاق چیه؟ مقتضای این اطلاق اینه که به دفعه اول امر مولا امتثال میشه، این مقتضای اطلاق، نه اینکه خودی دلالت لفظ باشه بلکه مقتضای عدم قیدش. اما الاطلاق، اطلاق صیغه افعل، اطلاق یعنی قید نکردن به دفعه واحده یا به دو مرتبه، فانه یقتضی، اون اطلاق یقتضی ها، نگفت صیغه افعل یدلو تدلو، بلکه میگه اطلاق یقتضی الاکتفاء بالمره، این که مکلف یه بار بخواند بس دیگه، امر مولا ساقطه. و تفصیل ذلك، تفصیل این مطلب، چرا یه بار اگر بخوانیم بس؟ از کجا میفرماید ان مطلوب المولا، ما با قطع نظر از عالم لفظ میریم در عالم جعل ببینیم مولایی که عمل را واجب میکنه چند حالت را داره، سه حالت را بیشتر نداره. یا در عالم جعل مطلوب مولا اینه که این عمل چند بار انجام بگیره، اینه میگیم تکرار، یا این که مطلوب مولا اینه که این عمل یه بار بیشتر انجام نگیرد، مقید به شرط لا میکنه ها، مقید به شرط وحدت، یا اینجوره، یا این که نه از جهت مره و تکرار بی تفاوته، از این سه صورت بیرون نیست. دو صورتش نیاز به قرینه داره، اون جایی که دفعه دوم ضرر داشته باشد، مثل رکوع، رکوع در نماز در هر رکعت یه رکوع واجبه یا نه؟ مولا فرموده ارکع، و ما میدانیم که بار دوم اگر رکوع کنیم چی میشه؟ ها؟ نماز باطله دیگه. خب اینجا میگیم که مقید شده به شرط وحده، یعنی به شرط تنهایی. خب این نیازی به قرینه داره، و الا قرینه نبودی ما هم چیزی، ولی داد در روایت دارد که رکوع دوم مبطله، برای همینه که این بفهماند بر ما این که رکوع به شرط تنهایی جزء نماز واجبه، یه صورت. صورت دیگر این که تکرارن خواسته مولا، مثل روزه ماه رمضان، اینم نیازه به 30 روز نه یه روز، این که میفرماید صوم یعنی 30 یوما، ولذا قید داره، قرینه داره بر این که 30 یوما. اما اگر هیچ کدام را نداشت، اون وقت ببینیم که مقتضای اطلاق چیه، اینی که ما اولا گفتیم آیا اون در میاد یا غیر اون در میاد، ولذا میفرماید ان یکون بله مطلوب المولا لا یخلو. وقتی ما بریم دل مولا را بشکافیم، میبینیم که در دل مولا مراد مولا از این سه صورت بیرون نیست. من احد وجوه ثلاثه، یکی از این سه صورت مراد مولاست. و یختلف الحکم فیها، و مختلف میشود حکم در این وجوه ثلاثه. من از چه ناحیه مختلف میشود؟ از ناحیه این که در بعض صور بار دوم واجبه، در بعض صور بار دوم مبتله، در بعض صور نه واجب نه مبتل. معلوم شد یا نشد؟ ها، حکمش مختلف شد. من ناحیت جواز الاکتفا، کافی جائز ما اکتفا کنیم به همون مرتبه اول، یا بعضی وجوه دیگر حکمش اینه که جائز بر ما مکررن به جا بیاوریم. خب صورت اول، این سه صورت کدومه؟ صورت اولش اینه ان یکون المطلوب صرف وجودشه. مولا که فرموده سله، مقصود مولا چیه؟ صرف وجود طبیعت نماز، یعنی طبیعت نماز در خارج موجود بود دیگر، ندارد یه دفعه و ندارد که ده دفعه، فقط طبیعت را خواسته و بس. و شما میدانید که طبیعت به اول فرد به اول دفعه موجود میشود. صرف وجود شی بلا قید بلا شرط، هیچ قید شرطی هم ندارد، نه قید تکرار را دارد نه قید عدم تکرار، به شرط تنهایی هم نیست، هیچ کدام شرط نشده. به معنا انه یرید، مولا اینجور اراده دارد، ان لا یبقا مطلوبه، باقی نماند مطلوبش معدوما، که معدوم باشد و کسی در خارج انجام ندهد، نه غرض مولا اینه، بل یخرج من ظلمت العدم الى نور الوجود. مولا فرموده صلی، یعنی طبیعت صلات در خارج موجود بشه، فقط این مقدار خواسته، لا اکثر، بیشتر از این را نخواسته، نگفته به شرط تنهایی، نگفته به شرط ده مرتبه، هیچ کدوم رو نداره ولو به فرد واحد. خب و این ظلمت، از ظلمت عدم به نوری وجود طبیعت چی وقت موجود میشه؟ خود در ضمن همون فرد اول هم باشد موجود میشه. ولا محال حین اذن ینطبق المطلوب، ولا محال در این هنگام، در این هنگامی که مطلوب مولا صرف طبیعت باشد، ینطبق المطلوب، اون مطلوبی را که مولا از ما خواسته قهرن منطبق میشد بر کی؟ علی اول وجودات این طبیعت، به مجرد فرد اول نماز انجام گرفت طبیعت نماز در زمین این فرد موجود شده. اینه چرا فرمود قهرن؟ برای همون بحثی که در منطق خواندین که وجود کلی طبیعی در زمین وجود افراده، وقتی فرد اول نماز موجود شد قهرن طبیعت نماز در زمین این فرد موجود میشه دیگه، این جای شک و شبهی نیست، قهرن علی اول وجودات این اون مطلوب مولا. فلو اتى المكلف بما امر به، اگر اتیون کند مکلف به اون چیزی که امر شده بود به اون چیز، اکثر من مره، بار دوم بار سوم بازم نماز خوان، این بار دوم و سوم چیه؟ میگم این بار دوم و سوم نه ضرر دارد نه منفعت داره، یا عمل لغوی، چون امر مولا به فرد اول ساقط شد. چرا؟ نه واسه اینکه فرد را خواسته بود مولا، از چه جهت امر ساقط شد؟ برای اینکه مولا خواسته بود طبیعت را و این آقا فرد اول را که انجام داد، طبیعت در زمین فرد اول موجود شد، مطلوب مولا موجود شده. بل امتثال یکون بالوجود الاول، به همون وجود اول امتثال شده. معنای امتثال شده یعنی چی؟ یعنی امر از دی میره ساقط میشه دیگه، وجود نمیموند. و یکون الثانی لغوا محضا، و دومی لغو محض، بار دوم اگر نماز ظهر را در یه روز دو بار بخوانی، بار اول خوانده نماز ظهر امر نماز ظهر ساقط شد، بار دوم چیه؟ لغو، یعنی نه حرام نه واجب، نه امر دارد و نه اینکه ضررم ندارد، ضررم به سابقی ندارد، منتها این به شرطی است که با قصد نسبت به خدا ندهیم، نیتی وجوب نداشته باشیم، و الا اگر نیتی وجوب کردیم این علاوه بر اینکه لغو حرام هم هست، منتها ضرر به نماز اول ما ندارد. ها این متفق باشین که لغو محض، لغو تنهای تنها هم نیست، گاهی اگر نیتی وجوب کردیم علاوه بر لغویت یه گناهی را هم مرتکب می شود. لغوا محضا که صلات الیومیه، که دو بار سه بار تکرار کنه نماز ظهر، این یه صورت. قسم دوم ان یکون المطلوب الوجود الواحد، این که باشد مطلوب مولا الوجود الواحد، یه فرد به قید یک فرد بودن مطلوب مولاست، گفتن نه طبیعت را موجود کن به شرط در ضمن یه فرد، فرد دوم را نمیخواهم، به قید الوحده، ای به شرط ان لا یزید علی اول وجوداته، به شرط این که زیاد نشود بر اول وجودات مطلوب مولا. خب این قسم دوم، در این صورت مثال در مثل رکوع، در هر رکعت رکوع واجبه یا نه؟ مولا فرموده ارکع یا نه؟ خیلی خوب، این ارکع چجوریه؟ به قید وحدته، به شرط وحدته، به شرط یه باره، پس اینجا مطلوب مولا یه فرده، تکرار اگر کردیم رکوع دوم رکوع اول را هم از بین میبرد، باطلش میکند. فلو اتى المكلف حينئذ بالمأمور به، اگر اتیون کند مکلف در این هنگامی که مولا به شرط تنهایی خواسته به مأمور به، مرتین اتیون کند، در یه رکعت دو بار رکوع کند، چی میشه؟ نتیجهش اینه که لا يحصل الامتثال اصلا، یا در تکبیرة الاحرام دارد مولا کبر، امر کبر، منتها ما میدانیم که مقید به شرط وحدت، به حیثی که به عنوان تکبیر سلی احرام تکبیر دوم را بگوییم، تکبیر اول هم از بین میراد و باطل میشود، که تکبیر سلی احرام للصلاة و هاکذا رکوع مثلا، فإن الاتیان به ثانیه، اتیان به تکبیر دوم عقیب تکبیر اولی مبتلن للاولا، نه تنها لغوه، این بالاتر زدها. در صورت اولی چه بود؟ نماز دوم ضرر به نماز اول نداشت، ولیکن در اینجا تکبیر دوم ضرر میزند به نماز، به تکبیر اول، یعنی امر میماند و اون عمل باطل میشه، در ذهن ما واجب میماند. اینم دو صورت و هی تقع باطله. قسم سوم به شرط تکرار خواسته. این به شرط تکرار هم دو صورت داره ها، دو قسم خودش. ان یکون المطلوب الوجود المتکرر، مطلوب مولا طبیعت صوم نیست، و الا طبیعت صوم به یه روزم موجود میشه، بلکه طبیعت صوم متکرره مطلوب مولای، مثلا در ظرف 30 روز باید. اما به شرط تکرره، این که وجود متکرر اینه، گاهی اون تکرر علاوه بر این که بار دوم سوم واجبه، اون بار دوم و سوم شرط اولم هست، شرط اولم هست. در این صورت اگر یه بار خوان بار دوم و سوم نخوان چی میشه؟ این اولی هم کفایت نمی کنه، چون مشروط بود صحتش به آوردن دوم. مثل رکعات در نماز دو چند رکعت واجبه؟ خب مولا اگر گفت که واجبه بر شما رکعت، اتیان رکعت در نماز، خب این یه رکعت خواسته؟ نه، مقید به وحدت که نیست، بلکه متکرر خواسته. چند بار؟ چهار بار. که اگر رکعت چهارم را نخوانده، رکعت اولم از بین میره، چون شرط صحتش اینه. ولذا میفرماید که بل اما به شرط تکرره، یا به شرط این که مکرر شود، فیکون المطلوب، مطلوب مولا از این چهار رکعت چیه؟ نه طبیعت رکعت در نماز، بله، بلکه چهار فرد به مجموع واجبه، بله، هو المجموع به مهو انجا. وقتی اینجور که نتیجهش این در میاد، فلا یحصل الامتصال بالمرت اصلا، در نماز یه رکعت رو خوان، این یه رکعت نه جای خودش رو میگیره نه جای بقیه رو، یعنی اصلا امر به رکعت ساقط نمیشه، واجب میمونه. چرا؟ حتی جای خودش رو هم چرا نمیگیره؟ اگر گفتین برای که حتی همون رکعت اول مشروط بود به آوردن رکعت تا رکعت چهارم، و شرطش نه اضافات شرط باطل، مشروط این عمل از بین میره اصلا، رکعات صلات الواحده. یا اینجوره یا نه، ولو مطلوب متکرره، مطلوب مولا وجود متکرره، ولیکن یکی برای دیگری شرط نیست، هر کدوم برای خودش واجب مستقلن. مثل چی؟ به شرط تکرره، و اما لا به شرط تکرره. به معنا، به چی معنا؟ و از این طرف میفرمان که وجود مکرر مراد مولایه، و از این طرف میفرمان که شرط نشده تکرار. این یعنی چی؟ این از قبیل کوسه رشپهن میشد، میفرمان نه، از اون قبیل نمیشه. ما که میگیم وجود متکرر مراده، یعنی هر روز علاهده یه دانه وجود دارد. این که میگیم به شرط تکرار نیست، یعنی اون وجود دومی شرط برای وجود اول نیست. مثل ایام ماه رمضان، صوم، امر صوم آیا طبیعت رو خواسته، یه فرد رو خواسته، یا سی فرد رو؟ سی فرد رو خواسته. و این موجود متکرره یا نه؟ وجود متکرره، ولیکن در این حال روز به سنوهم شرط برای روز اول نیست. اگر 15 روز روزه گرفت، نسبت به این 15 روز چی شده؟ امر ساقط شده، که ولیکن نسبت به اون 15 روز دیگر ساقط نشده. چجور روزی کفاره شد میشه؟ اون روزی کفاره ها، بله بله، بل اون 31 روزیش متکرره به شرط تکرار ها، باریک الله. و اما لا به شرط تکرره، به معنا انه یکون المطلوب، به این معنا وجود متکرر مراده، ولیکن یکی برای دیگری شرط نیست. به معنا انه کل کجوش دا یکون المطلوب کل واحد من الوجودات، مطلوب هر کدام از وجودات، روزه روز جمعه علاهده واجب، روزه روز شنبه اونم برای خودش واجبه، یه شنبه هم برای خودش واجبه، تصوم ایام شهر رمضان، ولی کل مرتن، برای هر فرد روزه در هر روزی امتثال حل خاص، برای هر کدام امتثال خاص خودش را دارد، یعنی روز سوم اگر نگرفتیم ضرر به روز دوم و اول نمی‌رسونم. خب بلا شک، خب این سه صورت مطلوب مولاست. از این سه صورت وقتی میخواد بر ما بیان کند، اگر صورت سوم مراد مولا باشد، باید چی رو بیان کند؟ قرینه میخواد، درسته؟ باید بفرماید سم سلاطین یومن، قید سلاطین باید بیاره، این قسم دوم. و ها کذا قسم دوم اگر باشه چی؟ اونم قرینه میخواد بفرماید که ارکع ولیکن رکوعن واحدن، اما اگر نه رکوعن واحدن داشت، نه سلاطین یومن داشت، فقط فر مسلی، این مقتضاش چیه؟ مقتضاش اینه که ما میفهمیم مطلوب مولا صرف الوجود، هیچ کار به فرد و افراد نداره. و بما این که عقلن و قهرن طبیعت در ضمن فرد موجود میشد و از این جهت یه فرد کفایت میکنه. این میشه قسم اول. ولا شک ان الوجهین الاخیرین، وجه دوم و سوم، یحتاجان الى بیان زائد، محتاج به بیان زائده. بیان زائدش هم یا قید ثلاثین یوما یا ارکع رکوعا واحدا، با قید واحد دیاره علی مفاد الصيغه. فلو اطلق المولا، اگر مطلق بگذارد مولا، مطلق رو معنایش رو عرض کردم چه بود؟ قید نیاورد، نه مقید کند به دوبار و سه بار، نه مقید کند به مرتن واحده. اگر مطلق آورد چی میشه؟ فلو معنی کجا شد آقا؟ فلو اطلق المولا، او میفرماد مطلق بیاورد مولا کلامش رو، مطلق رو برای ما معنا کن. واوی تفسیر ها تفسیر میکنه اطلاق را، که چی جور مطلق بیاورد مولا؟ یعنی ولم یقید به احد الوجهین، مقید نکنه نه به مره نه به ده مرتبه. و هو و حالا که مولا در مقام بیانم هست که اگر مطلوب چند بار بودی باید قید میآورد. کان اطلاقه، اطلاق این امر مولا، نه خود صیغه افعال موضوعن لش، بلکه اطلاقش و عدم قیدش دلیل و قرینه می شود بر این که مراد مولا بر صورت وجه اول است، علا اراده الوجه الاول. خب وقتی بر صورت وجه اول بود که حکم وجه اول را گفتیم، حکم وجه اول چه بود؟ یه بار اگر به جا آورد مطلوب مولا تمامه، امر مولا ساقطه، بار دوم نه ضرر دارد نه منفعت بلکه لغو محضه. معلوم شد؟ این ظهور صیغه افعل با کمک اطلاق این در میاد، نه به کمک موضوع له، و الا گفتیم داخل در موضوع له هیچ کدام نیست، این با مقتضای اطلاقه. و علیه یحصل الامتصال، و بنابر این بیانی که ما گفتیم که برمیگردد به صرف الوجود، حاصل میشود امتصال به همون فرد اول، کما قلنا، همونطوری که ما قبلا هم گفتیم، یحصل الامتصال بالوجود الاول، ولكن لا یضر الوجود الثانی، ولكن وجود ثانی هم ضرر ندارد به خلاف قسم دوم. در قسم دوم چه بود؟ فرد دوم میامد فرد اول را هم از بین میبرد، اونم باطلش میکرد. کما عمل نتیجه عملی رو ما کار نداریم، این نتیجه ای که ما از باب اطلاق جلو آمدیم نتیجتا با اونهایی که میگه مره جز این موضوع نه یکیه، ولیکن خب ثمره علمی دارد. علمیش اینه ما بدانیم موضوع انده صیغه افعل چیه. موضوع اندهش طلب و ایجاد طبیعه، طلب و طبیعه ندارد یک فرد یا دو فرد، و این طبیعت را ما در منطق خواندیم که طبیعت بدون فرد موجود نمیشه. طبیعت انسان بدون جناب عالی موجود میشه؟ اگر حضرت عالی با این خوشگلی نبودی انسانیتی در جهان وجود نداشت. قهرن طبیعت در ضمن افراده، و از این جهت وقتی فرد اول موجود میشه طبیعت در ضمنش موجود میشه، امر مولا ثابت میشه. کما انه لا اثر له فی الامتصال، اثری در امتصال هم فرد دوم نداره، بار اول نماز ظهر خوانده کار تمامه. و غرض المولا و من ما ذکرنا یستذه، از این بیانی که ما بیان کردیم ظاهر میشود، واضح میشود، ان مقتضى الاطلاق، مقتضای اطلاق امر مولا و صیغه افعل، جواز الاتیان به افراد کثیره، جایزه که ما اتیان کنیم به ده فرد، من بله معن دفعتا واحده، چون که گفتیم مراد ما از مره به معنای فرد نیست، مره یعنی یه بار طبیعت رو موجود کن. خب یه بار طبیعت کما اینکه یه بار در ضمن یه فرد موجود میشود، در ضمن ده فردی که یه بار انجام گرفتن موجود میشود. و یحصل الامتصال بالجمیع، و امتصال هم در این صورتی که ده فرد یه جا موجود شده، امتصال امر مولا واسه کدام این ده فرد شده؟ واسه جمیع این ده فرد. مثال عرفیش اینه، فلو قال المولا تصدق، در مثل نماز نمیشه ها، چون نماز دو تا فردش رو در آن واحد انسان نمیم، تدریجیه، اول فرد اول رو بخونیم بعد بار دوم بخونیم، به مجرد فرد اول رو خوندیم امر مولا تمام میشه، فرد دوم دیگر هیچ گاهی به صورت وجوب واقع واجب واقع نمیشه. اما در افرادی که ده فردش در آن واحد میشه موجود بشه، مثالش در مثل چی؟ در مثل صدقه دادن. ولذا میفرمان فلو قال المولا تصدق واجب صدقه بدهی علی مسکین، و ما گفتیم موضوع لی تصدق را چی بود؟ یعنی مولا از ما خواسته ایجاد کن طبیعت صدقه را. خیلی تصدق مرتن واحده علی مسکین واحد، و یه دانه فقیر صدقه بدهی، امر تصدق ساقط میشه، امتثال میشه و ساقط میشه. و حصول الامتثال، و همینطور حاصل می شود امتثال امر تصدق به صدقه دادن علام عدت مساکین، منتها نه تدریجی بلکه چی؟ دفعتن واحده. چون اگر تدریجی صدقه بدهد به مجرد فرد اول را داد امر تصدق ساقط میشه، دیگر فرد دوم و سوم بر صفت وجوب واقع نمیشه. اما اگر 10 فرد را یهو داد یا 2 فرد را، 2 تا پول دستش گرفت به دست راست و دست چپ به هر دو طرف یهو داد، کدام اینها بر صفت وجوب واقع میشه؟ ما میگم هر دو تا واجبه. چرا؟ برای اینکه در زمین هر دو تا طبیعت موجود شده و طبیعتا واجب بود ایجاد طبیعت. دفعتا واحده و یکون امتثالا واحدا بالجميع، یه امتثال واحد شده واسه هر تمام این 10 فرد. لصدق صرف الوجود على الجميع، چون صدق میکند صرف طبیعت، صرف الوجود یعنی صرف طبیعت، وجود طبیعت اینجا در ضمن کی صرف میکند؟ در ضمن جميع 10 فرد. اذ الامتثال كما يحصل بالفرد الواحد، زیرا که امتثال همونطور که حاصل میشه واسه فرد واحد، يحصل بالافراد المجتمعت بالوجود، حاصل میشه در ضمن افرادی که اون افراد در آن واحد موجود بشن. خب اینم بحث هشتم. بحث نهم، هل يدل نسخ الوجوب، هل يدل نسخ الوجوب على الجواز، آیا نسخ وجوب دلالت بر جواز میکند یا نه؟ اصل مسئله انوار مسئله، اگر یه عملی بر ما واجب شد یه مدتی 10 روز بر ما واجب بود، بعد مولا فرمود نسخت الوجوب، وجوب را نسخ کردم، این نسخت الوجوب دلالتی بر چی میکنه؟ چی را برداشته؟ خب شما اون چیزی که در ذهن ما میذارد اینه که میگیم وجوب را برداشته. خب حکم این عمل بعد از نسخ وجوب چیه؟ بعضی ها گفتن این نسخت الوجوب دلالت میکند بر این که این عمل جائزه الان. بعضی ها گفتن نه، بعد از نسخ وجوب دلالت نمیکنه، این نسخت دلالت بر این نمیکنه که این عمل جائزه یا جائز نیست، فقط دلالت میکنه که واجب نیست، ممکنه حرام باشه، ممکنه مستحب باشد، ممکنه مکروه باشد، ممکنه مباح باشد، دلالتی بر هیچ کدام ندارد. دو قول بین علما، حق کدامیشه؟ حق اینه که بعد از نسخ وجوب دلالتی بر هیچ کدام ندارد و احتمال میدیم که حرمت باشد. اینم یه نزاع بین علما دیگه، ظهور صیغه افعل ها، آیا ظهور صیغه افعل نه ظهور نسخ الوجوب در کدامیشه؟ میفرماید که ایشون بعد از اینکه نسخ شد وجوب هیچ کدام برای ما ثابت نمیشه، نمیدونم حکمش چیه، باید برگردیم به اصول عملیه و اینها، و الا خود کلمه این نسخ الوجوب دلالت بر جواز فعل نمی کنه. اذا وجب شیء فی زمان، واجب شود شیء در یک زمانی به سبب دلالت الامر، مولا امر کرده بود فرموده بود واجب، ثم نسخ ذلک الوجوب یا نسخ ذلک الوجوب از قبل مولا نسخ شود، اون نسخش هم نسخ قطعی باشد. یه وقت شک داریم نسخ شده یا نشده، اینجا قبلا گفتم حالا این در این جلد اول بود یا جلد دوم، یکی از اصولی که تمام علما درش اتفاق داره اینه که اگر شک کردیم نسخ شده یا نه، اصل عدم نسخ است، اون وقت دیگره، نه قبل داریم که نسخ شده، بعد از اون که وجوب نسخ شده چه حکم دارد این عمل، آیا صیغه افعل ظهور دارد در حکم این عمل یا ظهور نه. بله، ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا. فقد اختلفوا، اختلاف کردن علما فی بقاء الجواز، آیا جواز باقی میماند یا نه؟ مراد از این جواز اگر گفتین کدوم جوازه؟ جواز دو جواز داریم ها، بلکه سه جواز داریم، یه جوازیه که عبارت است از پاسپورت، اینو میگن جواز سفر، درسته یا نه؟ خب این یه جواز، به این کاری نداریم. جواز یه جواز بالمعنى الاخص داریم، جواز یعنی مباح، احکام خمسه 5 تا، یکی از اون 5 تا کدومه؟ اباحه، از اباحه هم گاهی تعبیر به جواز میآورن، این یه جواز، جواز بالمعنى الاخص. یه جواز بالمعنى العام داریم، جواز بالمعنى العام در بین 4 حکم ظاهرا، 4 یا 5 بین 3 تا حکمه، با وجوب که 4 تا ولی وجوب اینجا نیست، میماند مشترک بین 3 حکم، جائزه یا در ضمن مباح یا در ضمن مکروه یا در ضمن مستحب، آیا دلالت بر جواز مشترک میکند یا دلالت بر جواز مشترک نداره. نه مقصود است از این جواز جوازی به معنای اباحه باشد، بر اباحه هیچی نگفته دلالت میکند، مگر حضرت عالی اولین بار بفرمایید. بله، فقط اختلفوا فی بقاء الجواز، در این که جواز باقی میماند، الذی کان مدلولا للامر، کدام جواز؟ اون جوازی که مدلول امر بود، اون جوازی که مدلول امر، کدوم جواز بود؟ جواز بالمعنى العام یا جواز بالمعنى الاخص؟ ها؟ بالمعنى العام جواز، چون در وجوبم جوازه، منتها جواز مع المنع من ترک در اباحه هم جوازه، جواز ما ترخیز در ترک اینجوریه. بله الذی کان مدورا للامر. خب فقط اختلف آیا جواز باقی میمانند نه، لان الامر چون که امر، امر اولی که گفته بود بر شما واجبه، کان یدل بر دو مطلب دلالت میکرد، اون امر اولی امر سله دلالت بر چی میکنه؟ بر دو مطلب. کدوم دو مطلب؟ صاحب معالم گفت دیگه وجوب را برای شما معنا کرد، گفت معنای وجوب چیه؟ الوجوب هو جواز الفعل مع المنع من الترك. این مجموع این دو تا رو میگیم، اسمش رو میگذاریم وجوب. خب امر اول دلالت بر دو مطلب کرده بود، هم این عمل جائزه و هم که ممنوع از ترکه. بعد نسخت الوجوب ما طلو میشه برداشت، میگه منع من الترك رو برداشته اما اصل جواز را بر نداشته. خب وقتی اصل جواز رو بر نداشته باشه، اصل جواز باقی میمونه. مونتا مشتهی شد داره این جواز در ضمن اباحه یا در ضمن کراهت یا در ضمن استحباب. فقط فایده ای که میتواند ببرد مشتهی از این جواز چیه؟ اگر گفتیم اون که جای شکی نیست، اون که نسخت الوجوب آمد برداشت چی؟ نشده. بله فقط استفاده ای که میتواند مشتهد ازش ببره اینه که فتوا میداد این عمل حرام نیست، چون جواز دارد حرام نیست، میخواد نفی حرمت کند. ها معلوم شد یا نه؟ اگر گفتم دلالت بر جواز دارد، جواز معنیش اینه که دلش حرمت نیست، فقط این استفاده رو میتواند ببره. لان الامر کان یدل به مقتضای تعریف صاحب معالم، امر بود که دلالت میشد بر جواز فعل مع المنع من الترك مع المنع من تركه. خب اینجوری بود، حالا نسختو هر دو تا رو برداشته یا یکی رو برداشته؟ فمنهم من قال ببقاء الجواز، گفتن جواز باقیه. جواز باقیه یعنی چی؟ یعنی مشهد فتوا میده که این عمل بعد از نسخ وجوب حرام نیست، این مقدار میتونه فتوا بده. و منهم من قال بعدمه، و از بعض علما گفتن که نه دلالت بر جواز نداره و احتمال میدیم که حرام باشه، پس مشهد هیچ گونه فتوایی را نمیتونه بده. و یرجع النزاع فی الحقیقه، رجوع میکند الى النزاع فی مقدار دلالت نسخ الوجوب. مقدار دلالت نسخ الوجوب چیه؟ نسخ الوجوب میگه من از اصلش برداشتم هر دو تا را، یعنی هم جواز را و هم منع من الترک را، یا نسخ الوجوب معنایش اینه که منع من الترک را برداشتم. معنایش چیه؟ بفرما. فان فیه احتمالین، در این نسخ الوجوب، در مفاد نسخت الوجوب دو تا احتماله. الاول انه يدل، ان نسخت الوجوب دلالت کند على رفع خصوص المنع من الترك فقط. شنیده بودین در سابق در حاشیه مولا عبدالله به هر چی میرسد میگفت که مثلا این تعریف میخواد بکنه چیزی را، میگفت جنس دارد و فصلی دارد. جواز جنس بین احکام اربعه، فصل وجوب چیه؟ منع من الترك. نسخت الوجوب که آمد چی را برداشت؟ فصل برداشت یا جنس رو هم برداشت؟ بحث در اینه باریکلا. بله الى النزاع في مقدار دلالت نسخ الوجوب. اون خواندیم کجا رسیدیم؟ و حین اذن تبقى، اگر دلالت فقط فصل تنها رو بردارد در این هنگام، یعنی در این هنگامی که نسخت الوجوب منع رو برداشته، بس تبقى دلالت الامر، باقی میماند دلالت امر علل جواز. کدوم امر؟ اگر گفتین خوب متوجه باشین ها، ناسخ یا منسوخ؟ ناسخ امر نداشت آقا. دیدیم که اینجا استفاده جواز از نسختو نشد ها، استفاده جواز از چی شد؟ از همون امری که الان بشاره نسخ شده، چون فصلش نسخ شد ولیکن جنسش مان، پس اون امر هنوز نصف زنده ها، به کلی از بین نرفته، دلالت بر جوازش باقی مانده ها. امر را ملتفت باشین که این استفاده جواز از منسوخ شد نه از ناسخ. بله دلالت الامر علی الجواز علی حالها، بر حال خودش همون امر منسوخ میماند دلالتش بر جواز. لا یمسها یا لا یمسها النسخ، که اینه دیگر تماس نمیگیرد بهش ند، یعنی جواز رو از بین نمیبرد، اونو کار ندارد. و هو القول الاول، این قول اوله. و منشأ هذا، منشأ این قول چیه که بگویم جواز مانده و منع من الترك از بین رفته؟ منشأش اینه که وجوب امر وسیطه یا امر مرکب. آقا صاحب معالم فرمود که وجوب امر مرکبه، هو عبارت عن جواز الفعل مع المنع من الترك، یکی را به صورت جنس گرفت اون دیگری را به صورت فصل گرفت. این تعبیر صاحب معالمه. بعد صاحب معالم و زمان صاحب کفایه و من بعده الى یوم هذا، اینه کسی قبول نداره. چی میگن؟ میگن وجوب امر بسیطه، یه طلب سفته دیگر، تویش یه جوازی در پیل معل من امنتر هم چیزی حالی ما نمیشه. بله جوازی در پیل لازمه شه، لازمه یه وجوب، یا من امنتر لازمه شه. و الا اگر این لازمه اش نبودی، لازمه اش این بود که اگر کسی نماز نمیخوان باید دو تا گناه بشه. چرا؟ یکی برای این که واجبه، یکی برای این که ممنوعی از ترک. ممنوعی از ترک یعنی ترکش حرامه دیگه، و حالا که در یه عمل دوبار عقاب نداره. پس معلومه منع من از ترک در معنای وجوب نیست، معنای وجوب یه طلبه، الزام به عمله. منع من از ترک لازمه شه نه خودشه. خب وقتی اینجوری شد و اون دلیل نسخت الوجوب هم که آمده، این وجوبی که امر بسیطه برداشته، نه جنسش باقی میماند نه فرض، یعنی اصلا جنس فرضل ندارد، امر بسیطه، یه طلبی، الزام بالفعل، این الزام بالفعل را برداشته. حالا حکم این عمل چیه نمیدانید، ممکن حرام باشه، اینه که دلالتی بر جواز ندارد، نه امر ناسخ دارد و نه امر منسوخ، هیچ کدامش دلالت ندارد. منشأش اینه ها. بله و منشأ هذا، منشأ این که بگم جواز باقی میماند اینه، ان الوجوب ينحل منحل میشود الى الجواز والمنع من الترك، صاحب معالم فرموده، ولا شأن في النص. و اما دلیل دوم ناسخ که میاد چیکار میکنه؟ این ضعیفه دیگه، نمیتونه از بیخ و بن بردارد وجوب را، بلکه از کجا برمیدارد؟ همون فصلش را برمیدارد. ولا شأن في النص الا رفع المنع من الترك، فقط رفع منع من الترك فقط را برمیدارد. ولا تعرض له لجنسه، و تعرض نیست برای دلیل ناسخ لجنس الوجوب، که همون اذن در فعل یا جواز فعل باشد. و هو الجواز ای الاذن در فعل، جواز به معنای اذن در فعل. این یک قول. قول دو انه یدل على رفع الوجوب من اصله، از اصلش برمیدارد، از بیخ و بن وجوب را برداشته. خب این عمل حالا چه حکم داره؟ نه دلیل ناسخ برش دلالت داره که حکم چیه، و نه دلیل منسوخ، بلکه محتملات بین چهار چیز میماند. در صورت اول محتملات بین چی بود؟ سه چیز بود، یا مکروه، یا مباح، یا مستحب. گفتیم که مشهد فتوا میده که حرام نیست، ولی الان که گفتیم وجوب را از بیخ و بن برداشته، نه جوازی باقی مانده نه وجوبی باقی مانده، هیچی باقی نمانده، احتمال میدیم حرام باشه، یا ما اصلا حکم این عمل رو نمیدانیم. من اصلی فلا قال دلیل الوجوب شیء یدل علیه، هیچی باقی نمیماند که دلالت کند برش. و منشأ هذا، منشأ این قول دوم که بگویم جوازم باقی نمیماند، یعنی ما نمیدانیم باقی مانده یا باقی نمانده، اینم ان الوجوب معنا بسیط، معنای بسیطه، لا ينحل الى جزئین، که یکی به صورت جنس باشد یکی به صورت فصل. فلا يتصور في الناس انه رفع للمنع، معنای نسخت الوجوب این نیست که رفع منع من التر رو برداشتم، بلکه معنای نسخت الوجوب چیه؟ اون امر بسیط را برداشتم من التر که فقط. بل مختار هو القول الثانی، مختار ما قول دومه. آیان هم کم کم هجرت میخوان بکنن ها، کسی که بس رسیده ها؟ خب از این آقایی چرا حرکت کردن؟ تمام شده؟ هر جور بفرمایید من قبول میکنم، اگر میفرمایید تمام شده قبوله، اگر میفرمایید